اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
به دنبال کشف بسته‌های مشکوک در هواپیماهای باربری در فرودگاه‌های لندن و آمریکا، وضعیت امنیتی فوق‌العاده اعلام شد. آمریکا حزب الله لبنان را به ارعاب مردم لبنان متهم کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید ایران برای گفتگوهای هسته‌ای آماده شده است. ساعت 10 شب به وقت ایران. سلام دوباره بر شما از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. امیدواریم جمعه خوبی رو تا این موقع پشت سر گذاشته باشید. اینجا رادیو فرداست و این مجله شبانگاهی ماست. آزاده اسدی هم همراه شما در طول نیم ساعت برنامه زنده که همکارانم بخشای مختلفش رو تهیه کردن. در هفتمین شب از آبان ماه هم میریم سراغ خبرها و بعد از اخبار با هم مرور میکنیم بخشای مختلف مجله شبانگاهی امشب رو. فرین آسمی و خبرهای این ساعت.
با سلام مجدد. در پی کشف دو بسته مشکوک در فرودگاه‌های ایست میدلند بریتانیا و دبی در فرودگاه‌های بریتانیا و آمریکا، وضعیت فوق‌العاده اعلام شده و هواپیماهای باری که از بریتانیا به آمریکا پرواز کرده بودند در حال بررسی هستند. این بسته‌ها از یمن پست شده بودند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند از پرواز چندین هواپیمای باربری در فرودگاه‌های مختلف این کشور جلوگیری کردند و مشغول بررسی بسته‌ها در این هواپیماها هستند. یکی از این هواپیماها در فرودگاه فیلادلفیا متوقف شده است و دیگری در فرودگاه نیو آرک در نیو جرسی است. گزارش ها حاکی است که به کارتریج یک دستگاه چاپگر سیم و بسته پودر متصل شده بوده که با پرواز UPS از یمن به شیکاگو می رفته و در لندن توقف کرده است. پلیس بریتانیا اعلام کرده ماده منفجره‌ای در بازرسی های اولیه در این بسته ها پیدا نکرده است. رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید می گوید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از موضوع مطلع شده است. آمریکا روز جمعه حمایت خود را از دادگاه بین‌المللی رسیدگی به پرونده ترور قتل نخست وزیر سابق لبنان اعلام و حزب الله لبنان را به ارعاب مردم متهم کرد. سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در سخنرانی دیشب خود در تلویزیون المنار از مردم لبنان خواست تا با دادگاه بین‌المللی رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق این کشور همکاری نکنند. سید حسن نصرالله در سخنرانی زنده تلویزیونیش گفت که هر اطلاعاتی که در اختیار این دادگاه قرار داده شود در اختیار اسرائیل قرار می‌گیرد و از آن علیه حزب الله استفاده می‌شود. آمریکا و سازمان ملل بارها گفتند دادگاه به کار خود ادامه خواهد داد و از مسیر خود منحرف نخواهد شد. ماه آینده در حاشیه اجلاس اپک یا سازمان همکاری‌های اقتصادی کشورهای خاوردور و اقیانوس آرام در ژاپن، باراک اوباما و دیمیتری مدودیف رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه با یکدیگر دیدار و گفتگو خواهند کرد. بر پایه بیانیه کرملین، این دیدار در روزهای 13 و 14 نوامبر آینده، 22 و 23 آبان ماه جاری در یوکوهاما انجام خواهد گرفت. بیانیه یاد شده اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست نداده است. رهبران آمریکا و روسیه در پی شرکت در اجلاس سران دولت‌های عضو گروه 20 کشور ثروتمند جهان در روزهای 11 و 12 نوامبر، 20 و 21 آبان ماه آینده در سئول، پایتخت کره جنوبی، رهسپار ژاپن خواهند شد. به گفته کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، جمهوری اسلامی برای گفتگوهای هسته‌ای با 6 قدرت جهانی در هر زمانی پس از 20 آبان ماه جاری آماده شده است. خانم اشتون این خبر را روز جمعه امروز در بروکسل، مقر اتحادیه اروپا اعلام کرد و تصمیم ایران به سرگیری این گفتگوها را اقدامی بسیار چشمگیر خواند. جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خود را یکسر صلح‌آمیز می‌داند، اما در پی افشای نزدیک به 2 دهه فعالیت‌های پنهانی هسته‌ای در ایران و بی‌خبر گذاشتن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از آن، آمریکا و متحدانش به این برنامه زنین شدند.
متشکرم از فرین آسمی. خبرهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید. دبیر کل حزب الله لبنان از مردم و مسئولان خواست با بازرسان بین‌المللی پرونده ترور رفیق حریری همکاری نکنند.
رأی دادگاه در هر حال همونطور که اعلام شده اعضای حزب الله رو مقصر یا دستن در کار این ترور میدونه.
یک رسانه نزدیک به اصولگرایان جمهوری اسلامی را بر اساس 18مین قدرت اقتصادی جهان معرفی کرد.
جایگاه ایران از لحاظ تولید خالص داخلی به صورت اسمی در ردیف 29 است.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفته است آیت الله خامنه‌ای ترجمان قرآن است.
توجیه مذهبی دویدن پشت سر اتومبیل آقای خامنه‌ای در صورتی که در نهج البلاغه امیرالمومنین مردم شهر انبار رو منع کردن از اینکه پشت سر کارمان ایشون بدوند.
اینها بخشایی بود از برنامه‌هایی که میشنوید. اگه میتونید با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا تو این 25 دقیقه‌ای که هنوز باقی مونده. همونطور که در خبرها شنیدید، دبیرکل حزب الله لبنان پنجشنبه شب در یک سخنرانی تلویزیونی از مردم لبنان خواست که با بازرسان بین‌المللی پرونده رفیق حریری همکاری نکنند. علی مهتدی، کارشناس مسائل خاورمیانه و لبنان که مقیم فرانسه است، در مورد واکنش تند حزب الله لبنان به روند بررسی پرونده رفیق حریری به رادیو فردا گفته است:
آقای نصرالله مدعی شدن که اطلاعات ویژه‌ای دریافت کردن. این اطلاعات ویژه نشون میده که دادگاه بین‌المللی قصد داره که تمام اطلاعاتی که کسب میکنه در راستای تحقیقش در مورد پرونده ترور رفیق حریری رو به اسرائیل گزارش بده. برای همین روی موضوع حساس شده و موضع‌گیری تندی اتخاذ کرده.
همونطور که خودتون اشاره کردید، حسن نصرالله اشاره کرده که اطلاعات ویژه‌ای در دست داره. یکی از این مسائلی که عنوان کردین هستش که بازرسان بین‌المللی در این 5 سالی که روی این پرونده کار می‌کردن در لبنان خواهان دسترسی به پرونده همه دانشجویانی شدن که تو این 7 سال در لبنان تحصیل میکردن. به نظر شما این موضوع واقعیت داره و اصولا چه کمکی میتونه به پرونده رفیق حریری بکنه؟
ایشون به نوبه خودشون مدعی شدن که طبق اطلاعاتی که دارن دادگاه بین‌المللی قصد داره که رأی خودش رو علیه حزب الله صادر بکنه. خب اگر این موضوع صحیح باشه، از اونجایی که در داخل لبنان معروف است که حزب الله دولتی در دل دولت لبنان هست، پس جمع‌آوری اطلاعات در مورد دست داشتن اعضای این حزب در ترور آقای حریری مستلزم تحقیقات گسترده‌ای هست، چون این مشخصات حزب الله و فعالیتش در منابع رسمی دولتی وجود نداره. برای همین دست گذاشتن روی دانشگاه‌های خصوصی لبنان و نه دانشگاه دولتی لبنان و همچنین مدارکی رو خواستن محققان بین‌المللی در مورد بانک دی ای ای لبنان و وزارت ارتباطات و تماس‌های تلفنی که برقرار شده، همچنین اطلاعات پزشکی. این نشون میده که رأی دادگاه در هر حال همونطور که اعلام شده اعضای حزب الله رو مقصر یا دست‌اندرکار این ترور میدونه و خب طبیعتاً جمع‌آوری اطلاعات در مورد حزب الله نیاز به یک تحقیق گسترده و فعالیت گسترده داره.
به اطلاعات پرونده‌های پزشکی اشاره کردین، چه اهمیتی داره پرونده‌های پزشکی و مشخصات بیماران که توسط بازرسان دادگاه بین‌المللی بخواد بررسی بشه؟
اینطور که گفته شده، همسران بسیاری از رهبران حزب الله پیش خانم دکتری مراجعه میکنن که محققان بین‌المللی هم بهش مراجعه کردن و خب مطب این خانم در قلب حومه جنوبی بیروت و منطقه سیطره حزب الله قرار داره و خب اونطور که بیان شده گفتن که از دولت لبنان و خود حزب الله قبلا اجازه گرفتن که از این پرونده ها بازدید بکنن، ولی خب آقای لا منکر این شده. طبیعی هست که به این پرونده ها مراجعه بشه، به این دلیل که خب خیلی از مسائل خصوصی مربوط به خانواده حزب الله، رهبران حزب الله در این پرونده ها موجود هست و آقای نصرالله هم که بشه درست تعبیر کرد مسئله را ناموسی کرده و سعی کرده جامعه شیعه لبنان و جامعه مذهبی لبنان رو حساس بکنه. محققان بین‌المللی دستگاهشون رو پرونده خصوصی همسران اعضای حزب الله.
آقای مهتدی، قتل رفیق حریری در سال 2005 اتفاق افتاد که بحث دخالت حزب الله هم از همون زمان در این موضوع مطرح بوده. چرا دادگاه بین‌المللی حالا در پیگیری مسائل مربوط به پرونده رفیق حریری خیلی جدیتر تلاش میکنه؟
ترور آقای حریری سال 2005 بود، اما از سال 2008 اطلاعاتی مطرح شد در روزنامه درشپیگلر آلمان و همچنین چند روزنامه اروپایی مبنی بر اینکه اطلاعاتی به دست اومده در تحقیقات که نشون میده اعضای حزب الله توش دست دارن. خب از همون موقع کارشکنی‌های حزب الله در این زمینه شروع شد و خب کابینه لبنان تعطیل شد، مجلس به تعطیلی کشیده شد و در نهایت تمام تصمیمات مربوط به دادگاه تحت بند 7 میثاق سازمان ملل تصویب شد که عملاً اختیار تصمیم گیری از دولت لبنان سلب میکنه. طبیعی هست که وقتی که حزب الله هدف قرار میگیره، رهبر این حزب و اعضای این حزب تمامی تلاش خودشون رو به کار بگیرن تا مانع پیشرفت این دادگاه و صدور رأی نهایی بشن.
یک گفتگوی اقتصادی بشنویم در ادامه. خبرگزاری فارس با اشاره به گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره 830 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی ایران، جمهوری اسلامی رو بر اساس برابری قدرت خرید در مقایسه با سایر کشورها 18 قدرت اقتصادی جهان معرفی کرده. بقیه رسانه‌های دولتی ایران هم این گزارش رو منتشر کردند. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، در پاسخ به فریدون زرنگار از رادیو فردا گفت است که شاخص اصلی ارزیابی وضعیت اقتصادی هر کشور میزان اسمی تولید ناخالص داخلی اون هست.
معمولاً در مقایسه بین‌المللی از لحاظ سلسله مراتب کشورها در اقتصاد جهانی، اون چیزی که مورد توجه قرار میگیره تولید ناخالص داخلی به صورت اسمی. البته محاسبه دیگری هم میشه و اون محاسبه بر حسب قدرت خریده. میدونیم که قدرت خریده یک مقدار پول بستگی داره به هزینه زندگی، یعنی به سطح عمومی قیمتها. برابری قدرت خرید این امکان رو فراهم میاره که با یک مقدار ارز ما بدونیم چقدر میشه کالا و خدمات خرید در این یا اون منطقه. مثلا یک یورو یا یک دلار در واشنگتن، در پاریس، در باماکوی آفریقا یا در کابل یک اندازه قدرت خرید نداره. در هر کدوم از این شهرها یک قدرت خرید خاصی رو داره. بنابراین میشه تولید ناخالص داخلی کشورها رو هم بر اساس برابری قدرت خرید در نظر گرفت. ولی آن چیزی که مبنای مقایسه بین کشورها قرار میگیره تولید ناخالص داخلی از لحاظ اسمی هست. از نظر اسمی آمریکا در ردیف اول، چین دوم و ژاپن سوم. بقیه کشورها هم اگه بخوایم 10 اول رو حساب بکنیم، آلمان هست و فرانسه و انگلستان و ایتالیا و برزیل و کانادا و روسیه. اینها 10 کشوری هستند که از لحاظ اسمی تولید ناخالص داخلیشون به این ترتیب پشت سر هم قرار میگیره.
و ایران در رده 17 یا 18 نیست.
جایگاه ایران از لحاظ تولید ناخالص داخلی به صورت اسمی در ردیف 29 هست. ایران با 330 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در ردیف 29 قرار میگیره. برای اینکه امکان مقایسه داشته باشیم، بد نیست بدونیم که در همین سلسله مراتب ترکیه با 615 میلیارد دلار در ردیف 17 است. یعنی ایران 29، ترکیه 17. اگر قرار باشه به جای ارزش اسمی ما بیایم برابری قدرت خرید رو مبنا قرار بدیم، اون وقت هند تبدیل میشه به کشوری با تولید بالاتر از آلمان یا بالاتر از انگلستان یا بالاتر از فرانسه. یعنی اگر ما مبنایی رو که خبرگزاری فارس در تعیین سلسله مراتب ایران مورد توجه قرار داده ملاک قرار بدیم، اقتصاد هند از اقتصاد آلمان نیرومندتره.
به زبان دیگر تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید اطلاع کافی درباره وضعیت اقتصادی کشور به ما نمیده.
همونطور که عرض کردم در مقایسه های بین المللی ما تولید ناخالص داخلی اسمی رو ملاک قرار میدیم، چون اگه قرار باشه که برابری قدرت خرید رو ملاک قرار بدیم، اسپانیا بعد از مکزیک قرار میگیره و اندونزی تبدیل میشه به کشوری قدرتمندتر از استرالیا.
فریدون زرنگار از رادیو فردا با فریدون خاوند صحبت میکرد، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس. یه گفتگوی دیگه داریم. حجت الاسلام علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، گفته که آیت الله خامنه‌ای ترجمان قرآن هست. آقای سعیدی در همایش بررسی و مقابله با جنگ نرم در دانشگاه امام حسین گفته حتی قرآن هم نمیتونه فصل الخطاب باشه و نیاز به ترجمان داره و این ترجمان حالا آیت الله خامنه‌ایه. همکارم مراد ویسی در همین زمینه با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، گفتگو میکنه.
اینها نشان دهنده سست شدن بسیار شدید مشروعیت مذهبی آقای خامنه ای است، بالاخص در میان باورمندان به حکومت جمهوری اسلامی. و نکته جالب ترش این هست که خود دستگاه رهبری و سپاه و روحانیت حکومتی کاملا به این سست شدن وقوف پیدا کردند.
شما میگید که این نشانه کاهش مشروعیت مذهبی آیت الله خامنه‌ای و حکومت هست. آیا شواهد و قرائنی وجود داره که این کاهش مشروعیت رو نشون بده؟
شواهد و نشانه‌هاش رفتارهای حکومت و بالاخص دستگاه رهبری است در طول یک سال گذشته و بالاخص در طی سفر آقای خامنه‌ای به قم. من فقط به 5 موردش اشاره میکنم. یک، همین بحث آقای سعیدی است که آقای خامنه‌ای رو به عنوان قرآن ناطق مطرح میکنند. درست ایشون رو جای امیرالمومنین میگذارند و اینکه قرآن به تنهایی نمیتونه فصل الخطاب باشه، باید قرآن ناطقی وجود داشته باشه. نشانه دوم، استفاده از تعابیر امام و آیت الله العظمی است در سخنان مردم، در نحوه نام بردن از آقای خامنه‌ای در سفر به قم در رسانه‌ها. سوم، توجیه مذهبی دویدن پشت سر اتومبیل آقای خامنه ای است، در صورتی که در نهج البلاغه امیرالمومنین مردم شهر انبار رو منع کردند از اینکه پشت سر کاروان ایشون بدوند. نکته چهارم، انتشار یک جزوه است در قم که بعد روزنامه‌های دولتی همین رو منتشر کردن به عنوان میثاق طلبگی، که سوابق طلبگی آقای خامنه ای رو سعی کرده بودند در اون پررنگ کنند. و نکته پنجم، تلاش دستگاه رهبری بود برای دیدار با علما و بالاخص دو بار دیدار با جامعه مدرسین، و اینکه چندان محتواش اینها اهمیتی نداره، همین که عکسی گرفته بشه با مراجع و علما در قم برای دستگاه رهبری ضرورت داشت.
اگر شما معتقدید که حکومت در صدد افزایش مشروعیت مذهبی خودش هست، این کار رو با چه رهیافت‌ها یا مکانیزم‌هایی می‌خواد انجام بده؟
به نظر من حکومت از هر سه رهیافتی رو که در چارچوب مذهب قابل استفاده هست، یعنی هم رهیافت کلامی، هم رهیافت فقهی و هم رهیافت مبتنی بر مراسم و مناسک، استفاده کرده. در بعد کلامیش، همین که آقای خامنه‌ای رو در مقام امامت قرار میدن و قرآن ناطق، این نشون میده که به سنت کلامی شیعه میخوان ارجاع بدن. در بعد فقهیش، تهیه تومار برای اینکه آقای خامنه‌ای رساله خودش رو به زبان فارسی منتشر بکنه در سفر به قم. و در بعد مراسم و مناسکش جالب هست، هم در استقبال از آقای خامنه‌ای طلبه‌هایی رو بردن بیرون شهر، چادر زدن به اینکه افراد در بیرون دروازه‌های شهر از ایشون استقبال میکنن، همچنین پس از برگشت آقای خامنه‌ای به قم مراسم شکرانه برگزار کردن. همه اینها میخواد یادآور این باشد که آقای خامنه‌ای در مقام ولی امر مسلمین و مقام امامت جای داره.
یعنی شما معتقدید که آقای سعیدی به عنوان کارگزار اجرای چنون سیاستی داره عمل میکنه؟
هم آقای سعیدی، هم دیگر نیروهای تبلیغاتی و فرهنگی سپاه و هم روحانیت حکومتی. همین که جامعه مدرسین رو بالاخص آقای یزدی در همین قبل از سفر آقای خامنه‌ای مطرح کردند که آقای خمینی رو جامعه مدرسین به مقام مرجعیت رسوند، و همین که آقای خامنه‌ای دو بار با جامعه مدرسین دیدار میکنه، نشان دهنده این هست که این روحانیت حکومتی باید مشروعیت مذهبی از دست رفته حاکم امروز رو به او برگردانه. و همچنین کار سپاه هم در این سفر عمدتاً فراهم کردن بسترهای عمدتاً مراسم و مناسک بوده برای اینکه رهبری در اون جایگاه گذشته خودش قرار بگیره.
و شما فکر میکنید که چقدر این رهیافت حکومت میتونه مؤثر واقع بشه؟
از حیث مراسم و مناسکش من معتقد هستم که تا حدودی جنبه تبلیغاتی داره، پایگاه اجتماعی حکومت رو تا حدودی تقویت میکنه، اما در بعد کلامیش چندان موفقیتی به نظر من حاصل نمیکنه حکومت، چون خیلی دشوار هست که امروز آقای خامنه‌ای رو در کنار امیرالمومنین قرار داد و اینها رو شبیه سازی کرد. همچنین در بعد فقهیش هم آقای خامنه‌ای به دلیل اینکه اون زمینه‌های مرجعیت رو نداشته از قبل، درست کردن اینها بسیار دشوار هست.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران آیت الله خامنه‌ای رو ترجمان قرآن معرفی کرده. در همین زمینه مراد ویسی از رادیو فردا با مجید محمدی صحبت می‌کرد، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا.
آقای احمد نژاد 450 میلیون تومان برمی‌داره به لبنان کمک میده که اونجا یک جنگ جدالی در خاورمیانه درست کنه. اینجا هم گرسنگی از گرسنگی مردم دزدی میکنن، های دسته را قطع میکنن. مردم میدونن که یک نفر، چهار نفر تو کشورشون سالم باشه، اینا سالم ناسالم میکنن. آقا از گرسنگی مردم پیدا نمی کنن، والله پیدا نمی کنن.
اگر این چمدون‌های پر از پولی که به لبنان و افغانستان و عراق می‌رفت به مردم داده می‌شد، دست این بیچاره‌ها قطع نمی‌شد امروز.
من گلایه از انگلیس دارم به خاطر اینکه 30 سال قبل این آقایان کی بودن که آورده اینا رو سر کار گذاشته؟ اینا چی میدونن که آدم سالم چقدر ارزش داره؟ هی دست قطع میکنن. اینا به خاطر چیه؟ به خاطر گرسنگی ان میرن دنبال دزدی. خواهش میکنم این صدا رو پخش کنید تا اینکه مردم بفهمن انگلیس بوده که اینا رو آوردن در سر کار. ما از این گلایه دارم.
الان به وقت ساعت 8 شب دولت ایران داره برنامه ای پخش میکنه که تم مضمونش اینه: دولت آمریکا در انهدام برج های دوقلوی نیویورک دست داشته و باز هم روش رو کم نمی کنه و میخواد برای دولت آقای بوش پاپوش درست کنه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
منتظر تماس‌های شما هستیم. نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون حتی در مورد برنامه‌های رادیو فردا هم میتونید با ما در میون بگذارید. اما آخرین گزارش مجله شبانگاهی رو بشنویم. به تازگی نسخه جدید و متفاوت از فیلمی ناطق مربوط به دیدار رسمی رضا شاه پهلوی از ترکیه در این کشور خبرساز شده. این فیلم 76 سال پیش در آنکارا گرفته شده و یکی از نمونه‌های منحصر به فردی هست که در اون صدای رضا شاه رو میشه شنید که البته به زبان ترکی با میزبانش احوالپرسی دیپلماتیک میکنه. گزارشی در همین زمینه بشنویم از علیرضا طاهری از رادیو فردا.
روزنامه ملیت چاپ ترکیه گزارش می‌دهد که پروفسور سامی شکر‌اوغلو، مدیر مسئول پیشین این روزنامه، روزی برای خرید میوه به یکی از میوه فروشی‌های استانبول می‌رود و کودکی را در آنجا می‌بیند که به تراشیدن قوطی و حلقه‌های فیلمی سرگرم است. چه می‌کنی پسر؟ پروفسور می‌پرسد. کودک می‌گوید که از تراشیدن این حلقه و افزودن استون به آن چسب درست می‌کند. دیدن نام آتاتورک، بنیادگذار ترکیه، بر روی یکی از قوطی‌های فیلم کنجکاوی پروفسور شکر‌اوغلو را برمی‌انگیزد و پس از پیگیری درمی‌یابد که این کودک حلقه‌های یاد شده را از انبار این میوه فروشی که در گذشته انبار فیلم‌های یکی از شرکت‌های فیلمسازی ترکیه به نام ایپک بوده می‌آورد. پروفسور شکر‌اوغلو بیدرنگ با خرید تمامی فیلم‌های موجود در این انبار آنها را از نابودی نجات می‌دهد. این نسخه تازه و کمی طولانی‌تر از فیلم سفر رضاشاه به آنکارا یکی از همین فیلم‌های نجات یافته از همین انبار است. در این فیلم می‌بینیم که این دو سیاستمدار نماد مدرن گرایی و تجدد در کشورهایشان تعارفات اولیه را به زبان ترکی انجام می‌دهند و سپس به مراسم مختلف می‌روند. رضا شاه پهلوی روز 12 خرداد ماه 1313 در رأس هیئتی 17 نفره که بیشترشان نظامی بودند وارد ترکیه شد. در این سفر 38 روزه که تنها سفر خارجی رسمی رضا شاه بود، دو پیمان دوستی و امنیت و رفع اختلافات مرزی در آنکارا بین دو کشور به امضا رسید. بپردازیم به ترجمه صحبت‌های رضا شاه پهلوی و مصطفی کمال پاشا آتاتورک به فارسی. فیلمی که دقیقاً 26 خرداد ماه 1313 در آنکارا برداشته شده است. آتاتورک میگوید خیلی مایه خوشبختی است که به ترکیه تشریف آوردید. رضا شاه پاسخ میدهد: البته به ترکی. من هم بی‌نهایت خوشوقتم که موفق شدم به آرزوی دیرینه‌ای که داشتم برسم. آتاتورک میگوید خیلی متشکرم. مدت ها بود که منتظر تشریف فرمایی شما بودم. حسرت دیدار شما را داشتیم و صمیمانه میگویم که خیلی خوشوقتم که سرانجام روز دیدار فرا رسید. رضا شاه میگوید شاید بدانید که چند سال پیش به نماینده شما عرض کردم که برای زیارت شما به ترکیه سفر خواهم کرد. آتاتورک میگوید خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. دوستی ما خیلی قدیمی است و از سالها پیش شروع شد. این دوستی و آشنایی متقابل را بیش از پیش تقویت خواهد کرد. رضا شاه میگوید شاید در گذشته غفلت شده باشد ولی امیدوارم در آینده جبران شود. و سرانجام آتاتورک میگوید هیچ شک و شبهه‌ای ندارم و تمام ترکان نیز همین نظر را دارند.
توسی ها قبوله که میزن دوله چوک نسوز با بطیار زفنی
من نهایت خوشبختم تو عرضوی بیرینه که برم به ملاقات بودن
چوک تشکر دستم چوکتن بایی تشکر به شهرمیزه انتظار دیوده که فنی بیوک حسرتله و بیرین سمینیتله چوک نسوز است که او ملاقات گلنه مالک olmuş bulunuyoruz.
Bilmez de şayet bilesiz ki neçe ilimden kabla sizin himayende hususun da erdelerin geleceğim Türkiye'ye.
Çok teşekkür ederim.
Yarabbim, çok teşekkür ederim.
Tabii arkadaşlarımız çok eski zamandan, çok eski senelerden beri başlamış bulunuyor. Bunu şahsen birbirimizi tanımak suretiyle şüphesi çok kuvvetlendireceğiz efendim.
Reflet şayet olmuştu sabit, ama mübarek atiyede cevran ediyor.
Hiç şüphe yok efendim. Biz de bütün memleketçe aynı fikir ve kanaattayız efendim. Arzu buysanız yukarıda bir görelim efendim. Buyurun.
İran ve Türkiye yekî az dîrpâterîn merzhâye cehân ra ba yekdîger dârend. Merzî ki der peyi nebardî, çadırân nezdîke be 500 sal pîş, dakîqan 496 سال پیش تا کنون پا بر جای مانده است.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
در انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا با فریبرز غریب باشیم که در مورد مسابقات امروز فوتبال لیگ برتر میگه.
هفته 13 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس عصر جمعه با برگزاری 7 مسابقه آغاز شد. در مهمترین بازی که در صدر جدول تاثیرگذار بود، استقلال در ورزشگاه آزادی تهران با 1 از صدر راه آهن تیمی که در 5 بازی گذشته نباخته بود گذشت و به صدر جدول صعود کرد. در سایر دیدارها در اصفهان سپاهان هم با همین نتیجه یعنی 1-0 تراکتورسازی تبریز را برد. در همدان تیم پاس که این روزها بد نتیجه میگیرد در مقابل میهمانش قوی سپید انزلی به تساوی 1-1 رسید. بازی نفت تهران و سایپای کرج هم به تساوی بدون گل انجامید. در کرمان تیم مس 2-1 میهمانش سبای قم را با شکست بدرقه کرد. در اهواز فولاد خوزستان 1-0 شاهین بوشهر را مغلوب کرد و پیکان با سرمربی جدیدش حمید علی دوستی بعد از مدت‌ها طعم پیروزی را چشید و با 1 صنعت نفت آبادان را از پیش رو برداشت. با رقم خوردن این نتایج آبی پوشان تهرانی با 24 امتیاز و هم امتیاز با ذوب‌آهن تا عصر شنبه صدرنشین جدول شدند. ذوب‌آهن در صورتی که از بازی عصر شنبه در برابر شهرداری تبریز 1 امتیاز هم کسب کند با 25 امتیاز مجدداً به صدر جدول می‌رود. بعد از استقلال و ذوب‌آهن سپاهان با 23 امتیاز در مکان سوم جدول است. پرسپولیس با 21 امتیاز در ردیف چهارم قرار دارد و فردا در یک بازی کاملا قرمز با استیلازین مسابقه می‌دهد. حضور یاران قدیمی قرمزپوش علی کریمی، مهدی مهدوی‌کیا و حسین کعبی در استیلازین دیدار این تیم در برابر پرسپولیس را تحت تأثیر قرار داده. پرسپولیس در صورت پیروزی در این بازی به مثلث تیم‌های مدعی بالای جدول می‌پیوندد و در پایین جدول هم پیکان علی‌رغم پیروزی در برابر صنعت نفت با 10 امتیاز مثل شهرداری تبریز همچنان به عنوان تیم‌های فانوس به دست در رتبه‌های 17 و 18 قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری مهر در همدان پس از تساوی پاس این شهر در مقابل ملوان انزلی تماشاگران همدانی با شعارهایی اعتراض خود را به مدیریت کادر فنی و عملکرد بازیکنان پاس نشان دادند که در این میان کار به درگیری فیزیکی بین برخی از بازیکنان و تماشاگران نیز کشیده شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اخبار ورزشی که شنیدید آخرین بخش از مجله شبانگاهی بود. باز هم با ما همراه بمونید تا خبرهای تازه رو بشنوید و هم انواع موسیقی رو از همینجا از رادیو فردا.